بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
خلاصه مرحوم سید سعد فرمودن ما آیاتمون سه جوره. یه دسته آیات داریم در قرآن که محکماته، معناش خیلی خیلی روشنه. ان الله لا یظلم علی احد، ان الله یأمر بالعدل والاحسان، ان تؤد الامانات الی اهلها. اینا محکماته دیگه، هیچ کس نیست که معنای اینها یه قدری براش مبهم باشه. این یک دسته از آیات. یه دسته از آیات هم ما داریم که متشابهاته، اصلا معناش روشن نیست، مثل قور که آیا معناش آیا طهره یا حیزه، اینا متشابهاته. یه دسته از قرآن هم داریم که ظواهره. اقیم و سلات، آت و زکات، اقیم و فعل امره، فعل امر ظهور در وجوب داره. آمده گفته محکمات که حرفی درش نیست، همه میگن محکمات واجب العمله. متشابهات هم نزاعی نیست، اونم همه میگن محرم العمله، چون آیه تصریح داره اما الذین فی قلوبهم زیغان فیتبعون ما تشابه. میمونه خلاصه ظواهر. ظواهر محل نزاع بین اصولی و اخباریه. اصولی میگه عمل به ظواهر جایزه چون ملحقش میکنه به محکمات، اخباری میگه حرامه چون ملحقش میکنه به متشابهات، و حق به جانب اخباریینه. حق با اخباریست که میگه ظواهر محرم العمله. چرا؟ برای اینکه وقتی متشابه محرم العمل باشه قطعا احتمال میدیم ظواهر هم از مصادیق متشابهات باشه. پس حق با اخباریه که به ظواهر قرآن نمیشه عقص کرد. بعد از اینکه این حرفا رو زده دو تا مقدمه فرموده. نتیجه مقدمه اولش اینی که به ظواهر قرآن هم میشه عمل کرد، یعنی ظواهر قرآن هم مثل همه ظواهرهای دیگه این میمونه. چطور عقلا اگر یه حرفی بزنن، یه تکلیفی بخوان از کسی بخوان، مسئولیت بخوان، اما موقوف است بر این که اول تفهیم کنن، و تفهیم هم غالبا با لفظه، لفظم غالبا دلالتش ظنیه. یعنی تو عرف اگر کسی بگه مثلا رأیت اسدن، در مقام شوخی و مزاح هم نباشه، در مقام افاده و استفاده بشه. تو عرف عقلا اگر کسی ظواهری داشته باشه حرفش اخذ به اون ظواهر میکنن، ولو احتمال میدن یه درصدی که نکنه مقصود این اسد رجل شجاعه، ولی به این احتمالا اعتنا نمی کنن، اخذ به ظاهر میکنن. شارع هم که گفتیم احد من العقلا، شارع هم که یک طریق اختصاصی در محاوراتش نداره. شارع هم اگه از ما تکلیف بخواد اول باید تفهیم کنه، و تفهیمش هم غالبا با لفظه، لفظم غالبا دلالتش ظنیه. پس به همون برنامه‌ای که عقلا با اینکه احتمال تجوز میدن ولی اعتنا نمیکنن، به ظواهر در بین خودشون عمل میکنن، قرآن هم وقتی طریقه اختراعی نداشته باشه قرآن هم همینطوره. پس نتیجه مقدمه اولا اینه که ظواهر قرآن هم مثل همه ظواهراست، همونطوری که اخذ به ظواهر بغلا میکنن، ما در شرع و شریعت هم میتونیم اخذ به ظواهر بکنیم. اینا رو میگه، ولی بعد میفرماد یه چیزای جلوی این مقتضی رو میگیره. بله اقتضای این رو داره که قرآنم ظواهرش حجت بشه، اما یک چیزای سر راه مانعه، و این مانع است از این که ما قرآن رو مثل کتابای دیگه حساب کنیم. قرآن حسابش جداست. قرآن خلاصه کتابی نیست قابل تفهیم و تفهم باشه، ولی متشابه ذاتی نی. قرآن اونطور نی، ولی بالاخره تشابه عرضی داره. چرا؟ توش اولا یه مقطعاتی داره که آدم نمیفهمه یعنی چی. یاسین، الف، لام، میم، صاد. علاوه بر اینها مجازاتی درش هست که اصلا عربای روز اول معناشو نمیفهمیدن. صلات و زکات و حج و اصلا معناش روشن نبوده برای اینها. مضافاً بر این که عام داره، خاص داره، ناسخ داره، منسوخ داره. خب یه آیه میگه زن متوفا زوجها یک سال عده نگه داره، آیه دیگه میگه نه خیر 4 ماه و 10 روز عده نگه داره. خب کتابی که اینجور سرنوشته شه، عام داره، خاص داره، محکم داره، متشابه داره، یک مقطعاتی داره که اصلا آدم نمیفهمه، به پیغمبر خطاب میکنه استغفر لذنبک، ولی مقصودش اینه که مسلمان ها استغفروا لذنوبکم. قرآنی که عام میگه بدون قرینه خاص اراده میکنه، مطلق میگه بدون قرینه مقید اراده میکنه، حسابش جداست. اون مقدمه که ما گفتیم ابتداعا ولو نتیجهش جواز اخذ به ظواهر قرآنه، اما میبینیم قرآن یه وضعیت خاصی داره، یک اسلوب خاصی برای خودش داره. این اسلوب خاصی که در قرآن هست حساب اینو از کتابای دیگه جدا میکنه و به ظاهرش نمیشه اخذ کرد. این یک جزء از مقدمه دوم. و اما جزء دوم، آیه صریحا ما رو نهی کرده از عمل به متشابه، فرموده اما الذین فی قلوبهم زیغ دنبال متشابهات میرن. و ما احتمال میدیم که متشابهات شامل ظواهر هم بشه. چرا؟ چون همینقدر قرآن ما رو نهی کرده از متشابه. اما متشابه چی هست؟ چند تا هست؟ اصلا خود متشابه یعنی چی؟ ایشون میفرمان تمام اینا رو خدای متعال به عهده اهل بیت گذاشته. پس نتیجتا اینم جزء دوم. جزء سوم این که پیغمبر ما رو از تفسیر به رأی نهی کردن و احتمال داره عمل به ظواهر تفسیر به رأی باشه. این سه جزء. جزء چهارم، اصل اولی حرمت عمل به ظنه، همون تأسیس اصلی که ما کردیم. قاعده اولیه طبق آیات و روایات زیاد اینه عمل به ظن محکومه، اعتباری نداره و ظواهر قرآن هم که بیش از ظن افاده نمی کنه. پس با این چهار جزئی که مقدمه دوم رو تشکیل میده، حساب قرآن از کتابای دیگه جدا میشه. ثم قال، وارد جزء دوم مقدمه دوم شدیم. قال سبحانه، آیا بله، قال سبحانه آیات المحکمات که الی آخر آیه، هو الذی انزل الیک الکتاب منه ام، بله، منه آیات المحکمات و اخر متشابهات. سوره آل عمران آیه 7. بعد خدا میفرماد، مذمت میکنه اونایی که در قلبشون بیماری قلبی دارن، خلاصه دنبال بهانه میگردن، اونها از متشابهات تبعیت میکنن. اینجا این آیه به ما میگه محکم آخر و متشابهات، معناش اینه، یعنی ذم علی اتباع المتشابه. این آیه ما رو مذمت کرده از این که ما دنبال متشابهات بریم. ولم یبین لهم المتشابهات ما هی کم هی، فرموده دنبال متشابهات نری، اما بیان نکرده متشابهات چی هست، اصلا چند تا هست. بلم یبین لهم المراد من هذا اللب، اصلا خود متشابه متشابهه، اصلا خود متشابه متشابهه. آیا متشابه معناش چیه؟ شامل ظاهرم میشه یا شامل ظاهرم نمیشه؟ پس ببینید به طور کلی ما را از متشابه نهی کرده. و خود متشابه چیه نمیدونیم. احتیاط چی اقتضا میکنه؟ احتیاط اقتضا میکنه که به ظواهرم عمل نکنیم، فقط و فقط به محکمات. غیر محکمات قابل عمل نیست. چرا؟ چون متشابهات ممنوعه و ما احتمالشو میدیم که اخذ به ظاهرم جزء متشابهات بشه. لذا باید چیکار کنی؟ احتیاطاً به ظواهرم اخذ نکنی تا بدانی متشابهات رو کنار گذاشتی. عیناً مثل علم اجمالی که میخوندیم، علم اجمالی دارم یا این نجسه یا این، یکیش پاک یکی نجسه، یه دونش من بعد اجتناب کنم، اما احتیاطاً از هر دوش اجتناب میکنم تا بدانم از اون نجس واقعی اجتناب کردم. اینجا هم همینجور، من یقیناً از متشابه بعد اجتناب کنم، اما احتمالش میدم که ظواهرم از مصادیق متشابهات باشه. احتیاطاً به ظواهرم نباید عمل کنم که یقین کنم اون متشابهات منهیه رو گذاشتم کنار. و جعل البیان موکولاً الی خلفائه. حالا چرا خدا متشابه فرمود؟ سرش اینه، بیانشو موکول کرده به اهل بیت. یه متشابهاتی فرموده که مردم خودشونو بی‌نیاز ندونن. اون منطقی که میگه حسبنا کتاب الله، از همون اول جلو جلو اون منطق رو محکوم بکنیم. این تا اینجا دو تا جزء. و نبی رفتیم سراغ جزء سوم. از اون بعد جزء سوم مقدمه دوم، النبی نهی الناس عن التفسیر بالآراء، اون همه روایات که خوندیم که تفسیر به رأی نکنین، و ما احتمالشو میدیم که اخذ به ظاهر تفسیر به رأی باشه، پس باید بذاریمش کنار. مقدمه جزء چهارم، جعلو یعنی جعل العلماء، علماء اصل اولی یعنی قاعده، قاعده اولیه گفتن عدم عمل به ظن الا ما اخرجه به دلیل، همونی که ما خودمونم آخر صفحه 30 یه تأسیس اصلی کردیم، گفتیم اصل اولی قاعده اولی طبق آیات و روایات حرمت عمل به ظن الا ما اخرجه به دلیل، و قرآن دلیلی نداریم بر اخراجش، پس داخل در تحت اصل اولیه. اذا تمهد المقدمتان، وقتی این دو مقدمه برای شما روشن شد، آقای سعد می فرماد بله، نتیجه مقدمه اول اینه که ظواهر قرآن هم حجت مثل همه کتابا، ولی این جلوگیری میکنه این مقدمه دوم، این که نکنه از سغریات و از تفسیر به رأی باشه، نکنه این که خلاصه از متشابهات باشه. اذا تمهدت المقدمتان فنقول مقتضی اولا، یعنی مقتضای مقدمه اولا العمل و به ظواهر، ولی مقتضی ثانیه عدم العمل. با این اجزایی که ما در مقدمه دوم گفتیم حساب کتاب جداست، یعنی این یه دونه کتاب تو دنیا حسابش از همه جداست، چون متکلمشو میدونیم یک سلیقه اینجوری داره، شاره عام میگه بدون قرینه خاص اراده میکنه، ناسخ داره، منسوخ داره، مقطعات داره، الفاظ مجازی داره، یک کتاب اینجوری قهرن حسابش جدا میشه، معلوم میشه قرآن قابل فهمی. خلاصه حرف آقای سید سعد اینه، قرآن کتابی نیست که مستقلن قابل فهم باشه، فقط ما به محکماتش میتونیم عمل کنیم. حرمت علیکم امهاتکم، با مادرتون مثلا ازدواج نکنیم. حرمت علیکم الخمر، همین، اما دیگه ظواهر و متشابهات رو همه رو باید بذاریم کنار. و اما مقتضی ثانیه، مقتضای مقدمه دوم اینه که نمیشه عمل کرد بها به ظواهر کتاب. چرا؟ لأن ما سار متشابهن ولو تشابه عرضی، ولی بالاخره متشابهه، و وقتی متشابه شد لا یحسن و زن و بالمراد منه، نمیشه از ظاهر قرآن آدم زن به مراد پیدا بکنه. اگر هم
متشابه تو پهلوه، ظاهر تو پهلوه،
میگیم خلاصه متشابهات اصلا قرآن قابل فهم نیست، تشابه عرضی داره، ما نمیگیم تشابه ذاتی داره، ولی بالاخره متشابهه، و متشابه علم که نمیاره چی؟ ظنم بر آدم نمیاره. کتابی که متشابهه آدم هرچی هم نگاه کنه نه علم براش حاصل میشه نه ظن به مراد. اگرم حالا یه جایی ظنی حاصل بشه تحت اصل اولیه، اولا که متشابهه، متشابه که مفید ظنی، و ما بقی از ظهورو، حالا اگر یه جایی هم افاده ظهوری بکنه، افاده ظنی بکنه، داخل در تحت اصل اولیه، و ما بقی از ظهوره مندرجون فل اصل المذکور. اگر هم یه جایی بقیه یعنی یه متشابهی داشته باشیم، یک ظهوری براش منعقد بشه، اونجا هم باید بگیم داخل در تحت اصل اولی. حالا آقایون اصولی این دلیلتون چیه؟ نطالب و به دلیل. قرآنی که یه همچین سرنوشتی داره قابل فهم نیست برای افراد متعارف، یعرف القرآن فقط من خطبه، ماها که مخاطب نیستیم چجوری میتونیم از قرآن استفاده بکنیم؟ آقایون اصولی جین، نطالب و به دلیل جواز العمل، ما از شما طلب دلیل میکنیم، چه دلیلی دارید بر جواز عمل به ظاهر؟ لأن الاصل ثابت اندل خاص، برای اینکه اون اصل مسلم اندل امامیه عدم جواز عمل به ظن نست الا ما اخرجه به دلیل. این همش همون تکرار اصل میکنه، با اصل خوبی هم هست، اصل درستیه، یعنی اصل حرمت عمل به ظنه، ظواهر قرآن هم مفید ظنه، منتها اختلاف ما با اینا چیه؟ ما میگیم ظواهر خارج از اون اصله، یعنی بعضی از ظنون خاصه است، بلخ خصوص دلیل بر اعتبارش داریم، ولی این آقا میگه نه، اصل مسلم اندل امامیه عدم جواز همون حرمتی است که قبلا ما گفتیم. اصل اولی حرمت عمل به زنه، الا ما اخرجه به دلیل، و ما دلیلی نداریم که زنه حاصل از قرآن از تحت اصل اولی خارجه. خب حالا ایشون میفرمان لایقا. آقای سید سعد بعد از اینکه زمینه رو صاف کرد و خلاصه ثابت کرد قرآن یک کتابی است که قابل فهم نیست و نمیشه به ظواهرش اخذ کرد، حالا دو سه تا اشکال به خودش وارد میکنه. این دو سه تا اشکال هم جواب میده به حساب خودش، مقتضی موجود و مانع هم مفقود، دیگه جاده صاف میشه برای اینکه ایشون حکم بکنن عمل به ظواهر قرآن جایز نیست. اشکال اول چیه؟ اشکال اول یه اصولی به ایشون اشکال کرده، یه صغرا و کبرا درست کرده، گفته چرا شما ظواهر جزء متشابهات حساب کردی؟ از ظاهر و محکمون این صغرا و کل محکمن واجب العمل، نتیجه از ظاهر واجب العمل. این صغرا و کبرایی که یه آقایی درست کرده علیه آقای سید سعد، ولی ایشون جواب میده میگه نه صغرا، ما قبول نداریم که ظاهر جزء محکمات باشه، ظاهر جزء متشابهاته. وقتی صغرای قیاس رو نهی میکنه استدلال اون آقا رو از بین میبره. لا یقال، یعنی یک نفر قال به ایشون، اشکال کرده، ایشون میگه لا یقال. اشکال کدومه؟ گفته از ظاهر و من المحکم، شما ظاهر رو جزء متشابهات حساب کردی، این صغرا سا اصولی میگه، میگه از ظاهر و من المحکم این صغرا، و وجوب العمل بالمحکم اجماعیون، این کتابا تو حاشیه رفته، و وجوب عمل به محکم اجماعی، نتیجه چیه؟ عمل به ظاهر اجماعی. لا یقال یه همچی صغرا و کبرا درست کنی علیه من، لعنا نمنع الصغرا، ما قبول نداریم صغرا رو که ظواهر ملحق به محکمات باشه، ظواهر ملحق به متشابهات، متشابهات محرم العمل، نتیجه میگیریم ظواهرم محرم العمل. اذ المعلوم، چرا قبول نداری صغرا رو؟ میگه برای اون که اونی که مسلم است اندنا مساوات المحکم للناس، محکم فقط شامل نصوص میشه، حرمت علیکم امهاتکم، اینو میگن نصوص، محکمات به این نصوص میگن، اما متشابهات محکم شاملش نمیشه. و اما شمول محکم لظاهر فلا، یعنی محکم فقط نصوص رو میگیره، یعنی حرمت علیکم الخمر، اینو بهش میگن محکم که نصه، و اما اقیمو یا آتو که ظهور داره، اینها رو بهش محکم نمیگن، اینا جزء متشابهه، و وقتی متشابه شد عمل به او جایز نی. الا انقال، خیلی مفصل صحبت کرده، الا انقال، باز دوباره اشکال دیگه. لا یوقا، یا آقایی به ایشون اشکال کرده، میگه این حرفایی که شما برای قرآن زدی که یه وضع خاصی داره قرآن، پس نمیشه به ظاهرش عمل کرد، روایات هم همینطوره. خب خود ائمه فرمودن کلامونا کل قرآن، حرفای ما مثل قرآنه، محکم داره، متشابه داره، ناسخ داره، منسوخ داره، عموماتی داره که ظاهرش مراد نی، مثل المؤمنون عند شروطهم. اگر این خصوصیات در کتاب باعث بشه ما عمل نتونیم بکنیم به ظاهر کتاب، همین خصوصیات در روایات هم هست، شما پس به ظاهر روایات هم نمیتونین تمسک بکنین با حالی که میکنین. این اشکال تا جوابشو بدین. یه نفر اومده اینجوری گفته یقال، حالا ایشون میگه لا یقال، یقال اینه. یه نفر به این سید صد میگه، میگه ما ذکرتم، اون چیزی که شما اخباری میگین لو تمه، که گفتید قرآن یه حساب خاصی داره، محکم و متشابه داره، عام و خاص داره، اینا باعث شد که ظهور قرآن رو از کار انداختین. لو تمه، اگر این حرفا درست باشه، لدل علا عدم جواز العمل به ظواهر الاخبار ایزن، پس باید به ظواهر اخبارم ایزن عمل نکنی. چرا؟ لما فیها، برای اون چیزی که در اخبار هست. چی تو اخباره؟ من بیان اون ما، من ناسخ، منسوخ، محکم، متشابه، عام، خاص، مطلق، مقید، اینا کلمات خود ائمه است. خلاصه مطلب، اگر این قرآن یه سبک خاصی داره، روایات هم یه سبک خاصی داره. پیغمبر میفرماد المؤمنون،
این مورد فقیه هم از وقت داشت،
بله تقیه کجاست؟ ها در روایات میفرمید. خلاصه مطلب بله به قولشون تقیهش هم اضافه بکنی، قرآن که دیگه توش تقیه نی. شما قرآن اگه به ظاهرش عمل نمیکنی تو روایات تقیه هست، چون خدا از کسی تقیه نمیکنه. پیغمبر تقیه نمیکردن ولی ائمه تقیه میکردن. خب خیلی حرفای نمیزدن برخلاف واقع. یه کسی میمد یه مسئله میپرسید، حضرت سه چهار جور جواب میدادن. بله به شیعه ها که آخر سر زراره سوال میکنه آقا اینا همه شیعه بودن، چطور شما به هر کدوم یه جوری جواب دادین؟ فرمودن اینا اونجایی که زندگی میکنن بیچاره ها گرفتاره. من طبق فتوای آخوند اونجاشون فتوا دادم و گفتم اینجور عمل بکنه که اونجا بیچاره گرفتار نشه. خب پس بنابراین اینم یه اضافه میشه، پس ظواهر روایات هم نمیشه بهش عمل کرد چون یه همچین سرنوشتی داره. بنابراین این
هم هست ساعده اونده تقیه باشه، این هم تحریف هست با کما کتاب هست.
قطعا قرآن تحریف نشده، لأنا نقول انا خلینا و انفسنا. ایشون میفرمایید اگه خداییشو بخواد ما باشیم و خودمون، باید به ظواهر قرآن هم عمل کنیم طبق مقدمه اول. ایشون داره میفرما اگه خداییشو بخواد لو خلینا و انفسنا، اگه ما باشیم و وجدانمون خلوت کنیم با وجدانمون، واقعش اینست که طبق مقدمه اول به ظواهر قرآن هم باید عمل کنیم، چون بالاخره شارع هم یه طریق اختراعی نداره. اگر حسابیشو میخواد نه تنها به ظواهر اخبار، به ظواهر کتاب هم باید عمل بکنی، چون شارع هم در کتاب و کلماتش طریقه اختراعی نداره. اما چه بکنیم، شارع مقدس خودش آمده جلوی ما رو گرفته، گفته به متشابه عمل نکن و ما احتمال میدیم ظواهر از سغریات متشابه باشه. خودش فرموده به زن عمل نکن و ظواهر مفید زنه، پس خود و خدا اگر حساب کنی طبق مقدمه اولا هم به ظواهر اخبار بعد عمل کنیم هم به ظواهر کتاب. الا اینکه منعنا عن ذلک، در خصوص کتاب ما منع شدیم که به ظواهر عمل بکنیم، لذا ظواهر کتاب رو بعد بدریم کنار. نیایی یه همچی اشکالی بکنی، لأنا نقول انا لو خلینا و انفسنا، اگه ما باشیم و وجدانمون لعملنا به ظواهر الکتاب و سنه مع عدم نسب القرینه علی خلافها. یعنی اگر یک ظاهر کتابی و سنتی داشتیم قرینه بر خلافش نبود، حق این است که به اونام عمل بکنیم طبق مقدمه اول. لکن منعنا، چیکار بکنیم؟ ما باشیم و وجدانمون میگیم بابا شارع هم یکی از عقلا، چطور عقلا رو به ظاهر کلامشون عمل میکنی؟ به ظاهر کلام پروردگارم عمل کن. ما باشیم و وجدانمون اینه، اما چه بکنیم، ما متعبدیم به کلمات معصومین و معصومین ما رو نهی کردن از عمل به ظواهر قرآن، پس نتیجتا ظواهر قرآن حسابش جداست. لکن منعنا، ببینید آقا، به مقتضای مقدمه اول اونم میشه عمل کرد، لکن یعنی به مقتضای مقدمه دوم نمیشه به ظواهر عمل کرد. به مقتضای مقدمه اولا عملنا به ظواهر کتاب مثل همه کتابا، لکن به مقتضای مقدمه دوم منعنا من ذلک، من شدیم ما از عمل به ظواهر در قرآن. للمنع من اتباع المتشابه، برای این که ما رو منع کرده از تبعیت متشابه، و ما هم که متشابه نمیدونیم معناش چیه. خب شاید شامل ظواهر هم بشه، احتیاطاً ظواهر رو هم نباید عمل کنیم که بدانیم به متشابه یقیناً عمل نکردیم. من کرده از شارع ما رو از اتباع متشابه و عدم بیان حقیقتهی و لم یبین، همون لم یبین بالا سا، لم یبین حقیقت المتشابه، حقیقت متشابه هم که برای ما بیان نکرده، پس ما احتمال میدیم ظواهر جز متشابهات بشه، احتیاطاً نباید عمل کنیم. دوباره منعنا رسول الله عن تفسیر القرآن، خب این شما را از تفسیر به رأی نهی کرده و ما احتمال میدیم عمل به ظاهر از مصادیق تفسیر به رأی بشه ولا رأی با. پس چیکار باید بکنیم؟ فقط به محکمات، به غیر محکم ما نمیتونیم عمل کنیم. حالا میخواد غیر محکم متشابه واقعی باشه یا متشابه احتمالی باشه، لا رأی با. آقا داریم سید صدر میخونیم.
یه
ریب فی ان غیر الناس، شکی نیست که غیر الناس محتاج است به چی؟ محتاج به تفسیره. فقط نفسه که تفسیر نمیخواد. حرمت علیکم امهاتکم، مادراتون حرامه، حرمت علیکم الخم، همین، این دیگه تفسیر نمیخواد. اما اگر به غیر الناس ما بخوایم عمل بکنیم تفسیر میخواد، حالا یا متشابه ذاتی باشه یا متشابه عرضی باشه، ظواهر همه رو شامل میشه. و ایزن دوباره ذم الله من اتباع زن، خدا ما رو منع کرده از تبعیت زن. روزی عرض کردیم، روزی که میخواستیم تأسیس عرض بکنیم، گفتیم ده ها آیه ما داریم که ما رو نهی میکنه از عمل به زن، صد ها روایت از خود پیغمبر و ائمه داریم که ما رو از عمل به زن نهی کردن، و ظواهر هم که بیش از زن افاده نمیکنه، پس به ظواهر نمیشه عمل کرد. دوباره ای زن، اینا امتیازات قرآنه، با ولو به مقتضای مقدمه اول بعد به ظواهرش عمل کنیم، اما این خصوصیات در خصوص قرآن هست که حساب قرآن رو از کتابای دیگه جدا میکنه. ذم الله تعالی من اتباع زن، از اتباع زن، لا تقف ما لیس لك به علم، ان الزن لا یغنی من الحق شیئا. از شد ده ها آیه داریم، صد ها روایت داریم. امام دهم ظاهرا یکی از روایاتش این بود دیگه، ما علمتم انه قولنا رو عمل بکنید، ما لم تعلمو رو فردوه الینا. اینا همه ادله است که هم خدا هم پیغمبر هم ائمه ما رو از عمل به زن نهی کردن، و ظواهر قرآن هم بیش از زن افاده نمی کنه، پس عمل به ظواهر منهی و انه. خدای متعال مذمت کرده از اتباع زن، و کذر رسول پیغمبر و همچنین اوصیائش فرمودن به زن عمل نکنید، ولم یستثنوا ظواهر القرآن، ظواهر قرآن هم استثناء نکردن، فرمودن به زن عمل نکنید، نگفتن الا فی القرآن، استثناء نکردن، نتیجتا تمام ظواهر دیگه حجت الا ظواهر قرآن الا انقال. تا این که از کدم خیلی عبارت های ظاهرا مفصله که ایشون همه رو نقل نمی کنن. و اما اخبار، اگر از ایشون سوال بکنی پس چرا به ظاهر اخبار عمل میکنی؟ میگه برای این که اصحاب ائمه بل اتفاق به خبر واحد عمل میکردن. مثلا زراره اگر یه خبری از امیرالمومنین از پیغمبر براش میرسید، طبق اون ظاهر اون خبر عمل میکرد، دیگه نمیرفت فحص کنه ببینه آیا این ناسخ داره نداره، خاص داره یا نه. اصحاب ائمه به ظواهر اخبار ائمه پیشین عمل میکردن، که انه اجمع اصحاب الائمه، که ظواهر اخبار حجته. آخه ما یه اشکالمون این بود، شما که به ظواهر کتاب عمل نمی کنین، چرا به ظواهر اخبار عمل میکنین؟ میگه برای این که اصحاب ائمه میکردن، یعنی در مرعا و منظر امام صادق علیه السلام اگر یه خبری از امیرالمومنین میشنیدن، به ظاهر اون خبر عمل میکردن، حضرت صادق هم چیزی نمیگفتن. پس حساب قرآن با اخبار جداست. قرآن اگر ما به ظواهر ظنیش عمل نمی کنیم معنی داریم، اما روایات رو اصحاب ائمه، که اگر اصحاب ائمه این کار نمی کردن ما اخبارش هم اجازه نمی دادیم. و اما اخبار، این که هی به ما نقض می کنین چرا به اخبار عمل می کنین، فقط طبقه میگه من قبلا برای شما گفتم که اصحاب ائمه کانو عاملین به اخبار الاحاد، اصحاب ائمه به خبر واحد عمل می کردن. من غیر فحسن ان مخصصن او معارض ناسخ او مقید، هیچ کدوم اینا رو فحص نمی کردن، تا می شنیدن از راه صحیح که قال علی علیه السلام فلان چیز یحرم، حکم می کردن به حرمت بدون معطلی، همینقدر که راوی ثقه بود بدون معطلی به اون خبر عمل می کردن، دیگه فحص هم نمی کردن. و لولا هازا این اجماع، اگر این اجماع اصحاب ائمه نبود که به ظواهر اخبار عمل میکردن، لکن نافل عمل به ظواهر الاخبار ایزن متق... منال متو... متوقفین، یعنی اگر این اجماع رو ما نداشتیم در عمل به ظواهر اخبارم ما توقف میکردیم. انتها. تا اینجا حرف ایشون تموم میشه، یعنی انتها موضع الحاجه، اون مقداری که مورد احتیاج ما بود عبارت هایشون رو برای شما نقل کردیم و از این عبارت ها ولو از مقدمه اول استفاده میشد جواز عمل به ظاهر قرآن، ولی طبق مقدمه ثانی که دارای اجزای اول بود ثابت کردیم حساب قرآن از کتابای دیگه جداست. اقولو حرفایشون تناقض داشت. اول گفت قرآن یه متشابهاتی داره، که یعنی متشابهات یعنی لفظایی که معناش دوتاست، خب قر همینطوره. بعد آخر سر گفت تشابه لغوی نداریم، خب این مناقضه با اونه. شما که اول میگی متشابه داریم، یعنی تشابه ذاتی هم تو قرآن داریم، ولی تو مقدمه اوله، یعنی تو جزء اول از مقدمه دوم آمد گفت نخه، ما تو قرآن تشابه ذاتی نداریم، ولی تشابه بالعرض داریم. غرض خیلی حرفاییشون کلمه کلمه به قول ایشون میگه فیه مباق اون لنظر، اینقدر ما اشکال داریم تو حرفاییشون، ولی فعلا به یه چند تایش اکتفا میکنیم. از همین آخرم شروع میکنیم. آخریش چی بود که الان خوندیم؟ آمد گفت اگه اصحاب ائمه به خبر واحد عمل نمی کردن، ما اونم اجازه نمی دادیم. علت این که قرآنو اجازه نمی دیم برای این که کتاب خاصیه، اما اخبارو اجازه می دیم برای این که در مرعا و منظر ائمه به خبر واحد سنه عمل میکردن و ائمه نهی نمیکردن. ایشون فعلا از آخر شروع میکنه. ما چندین اشکال داریم، سیما فی جعل العمل به ظواهر الاخبار من جهت قیام اجماع العملی. ایشون میفرماد ما خیلی اشکال داریم، به خصوص این حرف آخر ایشون که گفت اجماع عملی قائم است بر این که به ظواهر اخبار عمل میکنن، و گفت لولاهو که اگر این اجماع نبود لتوقف فی العمل بها ایزن، یعنی در عمل به اخبار هم ایزن من میکردن، الا اینکه اصحاب ائمه اجماع کردن و لذا ما به ظواهر اخبار عمل میکنیم. ایشون میفرماد این حرف ناتمامیه، عنایت کنید آقا. ایشون میگه از این آقایون بعد سوال کرد، از یعنی اصحاب ائمه، اینا چرا به خبر واحد عمل میکردن؟ یعنی واقعا یه دستوری داشتن از طرف ائمه؟ نه، رو همون ارتکاز ذهنیشون بود. یعنی ارتکاز ذهنی اصحاب ائمه این بود که بابا شارع هم مثل یکی از اغلایی که در مقام افاده و استفاده هستن، چطور اگر یک ظاهری بگن اغلا عمل میکنن؟ روایات هم همین جوره. خلاصه ببینید او میگفت چی؟ چون اصحاب ائمه به ظواهر اخبار عمل میکردن پس ما میکنیم. سؤال، اینا چرا عمل میکردن؟ یعنی یه دلیل خاصی از ائمه براشون؟ نه، رو همون ارتکازشون بود، که ارتکاز اغلایی اینه که متکلمی که در مقام بیان باشه یه وقت آدم میخواد شوخی کنه، یه مجلس انسیه، یه چیزایی میگه، خب بله اونا رو نمیشه به ظواهرش عقد کرد، دارن شوخی میکنن میخندن، ولی نه، متکلم حکیم در مقام افاده و استفاده، در مقام بیان مطلب، این اگر هر چیز از ظهور در یک معنایی داشت، ارتکاز عقلای اینه، به اون ظهور عمل میکنن، نه اینکه اینا اگه به ظهور عمل میکردن یه دستوری از طرف ائمه داشتن، رو اون ارتکاز ذهنیشون بود. اون ارتکاز ذهنی برای قرآن هم هست، فرقی نمیکنه. قرآن البته عرض کردم با اون شرطی که روز اول گفتیم، ما اگر بخوام به ظاهر قرآن عمل کنیم، اول باید به اهل بیت مراجعه کنیم، چون اونا مفسرن. حالا مراجعه کردیم، دلیلی بر خلاف این ظاهر پیدا نکردیم، به این ظاهر عمل میکنیم. پس این که شما اجماع اصحاب ائمه رو به رخ ما کشیدین، حرف درستی نیست،
واردی نیست. آخه دلیل برخی حسابی من اینه، شما یه ظاهری پیدا
با این اجماعی که شما غرض من گاهی تند میشم، عذر میخوام از شما، به همچین از آقایون دیگه، خیلی ما خود دیگه اخلاق اون که پیغمبر، یه کسی میگه پیغمبر انک لعلی خلق عظیم، تمام اخلاقا رو پیغمبر گرفت، دیگه اولاداش چیزی ندارن.
من تو حالات نمیشم، در قیامت جب من شفاعت نکنه تو حالات نمیشم.
بله چش، اگر ما رو بردن بهشت و شما شفاعت میکنید، ولی ظاهرا ما رو میبرن جهنم، شما هم دنبال ما بیا. ادلا یخفا اجلا یخفا دیگه آقا داره پارک شهر میشه دیگه، اجلا یخفا ان عمل اصحاب الائمه علیهم السلام به ظواهر الاخبار لم یکن لدلیل خاص شرعی. خب بله اینا عمل میکردن ولی یه دلیل شرعی داشتن، یعنی امام بهشون گفت به این خبر واحد عمل بکنین، نه رو اون ارتکاز اقلاییشون بوده. لم یکن لدلیل خاص شرعی که وصل الیهم من ائمتهم، برای این نبوده. انما کان امرا مرکوزا فی الاذهانهم. عنایت بفرمایید، حالا ممکنه علی کسی به من اشکال بکنه یا مثل ایشون بگه خلاصه ائمه فرمودن به ثقات مراجعه کنید، این دستور، ولی جوابش اینه. ببینید آقا، یکی از ربات حالا یادم نیست میاد خدمت حضرت صادق میگه افیونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ منه معالم دینی، آیا یونس ابن عبدالرحمن ثقه هست من دینم و از اون بگیرم؟ حضرت میفرماد بله. ببینید سوالو، یعنی مسلم ارتکازیشه که خبر ثقه حجته، میگه یونس ابن عبدالرحمن ثقه است یا نه. خوب عنایت کنی، یعنی اگرم حالا میاد سوال میکنه که آیا من به قول کی عمل بکنم ثقه است یا نه، حضرت میفرماد عمل بکن، این کاشف از اینه. اینو تو بحث خبر واحد ایشالله میخونی، این سوال میکنه افیونس ابن عبدالرحمن ثقتون، یعنی چی؟ یعنی من میدونم به خبر ثقه بعد عمل کرد. از کجا میدونی؟ ارتکاز عقلی. من میدانم خبر ثقه رو شما معتبر میدونی، من میدانم اغلا به خبر ثقه اعتنا میکنن، آیا یونس ابن عبدالرحمن ثقه هست که من در دینم به اون مراجعه کنم؟ حضرت میفرمون بله. میخوام عرض بکنم عمل به خبر ثقه ارتکازی اغلاست، اینقدر مسلمه که این از صغرا میاد سوال کنه نه از کبرا. نمیپرسه خبر ثقه حجته یا نه، اونو عقلش بهش گفته حجته، ارتکاز اغلایی، بلکه میاد از صغرا سوال میکنه که آیا یونس ابن عبدالرحمن ثقه است یا نه. خلاصه مطلب آقا، ارتکاز اغلایی اختضا میکرده که این آقایون به خبر ثقه عمل کنن، بنابراین همون ارتکاز اغلایی مال همه ظواهره. متکلمینی که در مقام افاده و استفاده هستن از ظواهر الفاظشون باز ببین آقا داری هی حرف میزنی. یه خود آقا رفقا خیلی تهدید کردن شما رو با من، هی دارم بله بله خلاصه عرض کردم من جلوی رفقا رو میگیرم.
ممنونم از شما.
بله غافل شدیم آقا از اون طرف ظاهرا چی گفت. و انما کان امرا مذکورا فی اذهانهم، و انما اگرم به ظواهر عمل میکردن به خاطر اون امر ارتکازی بوده که در اذهانشون بوده نسبت به مطلق کلماتی که صادر میشه از متکلم لعجل الافاده و استفاده. اصلا مجلس شوخی چی، ولی واقعا اگر یک کسی در مقام افاده و استفاده در هر کی میزنه بعد به ظاهرش عمل کرد، سوا اون کان اون متکلم شارع باشه یا غیر شارع. و هذا المعنا، یعنی ارتکاز اغلایی، این ارتکاز اغلایی چون عرض کردیم روز اول شارع هم احد من الاغلا، یه راه اختراعی که نداره. وقتی ما میبینیم یک اغلا در زندگی روزمره شون به ظواهر عمل میکنن، ما میفهمیم شارع مقدس هم همینطوره. و هذا و این ارتکاز اغلایی در قرآن هم جاریست، علا تقدیر کونهی ملقا للافادت والاستفاده، برای اینکه فرض ما اینه که کونهو یعنی قرآن، قرآنم القا شده برای افاده و استفاده، چنانچه اصل در هر خطابی همینه. مجلس شوخی جداست که حالا دو سه نفر نشستن شوخی میکنن یه حرفایی هم میزنن ظاهرش مراد نی، اصل در کلام اینه هر متکلمی که حرف میزنه میخواد افاده مطلبی رو بکنه. نعم بله، اصل اولی هیر حرمت العمل بزن، بله قبول داریم، ما خودمونم گفتیم قاعده اولیه حرمت عمل بزنه، اما از تحت او چی خارج میشه؟ ظهورات خارجه، نه فقط ظهور اخبار، ظهورات خارجه. اینا میگن فقط ظهور اخبار خارجه، اما ظهورات قرآن بقیه در تحت است. ایشون میگه ما خودمون قبلا گفتیم آخر صفحه سیاه ما هم خودمون اصل اولی تأسیس کردیم، گفتیم عمل به زن حرامه چنانچه دانستی، لکن خارج منه، لکن خارج از تحت اون عهد، لیس خصوص ظواهر اخبار حتی یبقى الباقی. باقی کدومه؟ ظواهر کتاب قرآن. بله، تا اینکه باقی یعنی ظواهر کتاب یبقى در تحت عهد، بلکه نه، الخارج منه هو مطلق الظهورات، اون اصل اولی حرمت عمل به زن مگر زنونی که بالخصوص دلیل بر اعتبارش داریم، و او عبارت از ظهورات که دلیل اعتبارش عقلا هستن. بل الخارج، خارج از تحت اون اصل اولی مطلق ظهوراتی است که ناشی میشه از کلام هر متکلمی که القی الى غیره للافهام. این ظاهرا آقا بخوام 3-4 خط دیگه بخونیم تمام نمیشه، اینجا بعدش درسه، ان شاءالله بقیه‌اش مال فردا، چون دیگه فردا بخونیم سر تنبیهات میرسه، ان شاءالله دیگه درس تعطیل میشه. ما میخواستیم اون هفته هم چند روز بخونیم 3 روز، ولی رفقا خلاص همه اعتراض کردن، بلیط گرفتیم و میخوان بریم سر شهرامون، ان شاءالله فردا میخونیم و روز آخر تا 19 فروردین.